Maman, tu sais ce coup, tu fais maman. Mon tésir, les abonnés, forcément, j'ai eu Biousso. Biousso, Biousandé, y'a ni mon tésir. Biousidane, y'a ni d'un tésir, vous d'un. Voilà, il y a qui a ce voyageur, puis il y a qui a ce voyageur, il y a qui a ce voyageur, بیاری از آن دنباله گفتار هفته پیش رو میگیریم و اگر وقت باقی موند اون وقت درباره این نمونه شاهنامه که الان در دستتون هست با یکدیگر گفتگو میکنیم. من از سنجه هایی که گفتم برای گزینش ابیات، یکی این بود زبان دانستن زبان های اوستایی و پهلوی، روی هم رفته زبان های ایرانی، یعنی زبان های ایرانی مخصوص از تاجیکستان و دره یغناب گرفته و بدخشان همطور تا کردستان غربی که اربیل و اونجا باشه، یعنی همه این زبان ها شایسته نگرش هستن که ما هم در بنیاد مشغول تهیه چنین فرهنگ هایی هستیم اونجا که به دستمون میرسه. از جمله سه زبان مهم ایرانی رو پیدا کردیم، یکی زبان راجی که متعلق است به بیزووی به یک روستای کنار کویر کاشان، یکی زبان ببخشید زبان راجی مربوط است به دلیجان، یکی زبان بیزووی به روستایی در نزدیک کاشان و یکی زبان رومانو. اتفاقا وقتی این زبان رومانو رو با مقدمه‌ای که من دادم و شگفتی‌های خودم رو تو این مقدمه نوشته بودم، زبانشناسای دانشگاه تهران گفتن نه این یه چیز زبانی است مثل زبان زرگری مثلا، اینقدر کار رو کوچیک گرفتم. و من یادم میاد که روان شاد باشه دکتر ایرج وامقی که دوست صمیمی خودم بود، بودم بخواه چرا اینقدر کودکانه فکر میکن شما این زبان؟ اون موقع از 8 صورت صرفی اوستایی و فارسی باستان من 7 صورت رو پیدا کرده بودم. پس اگر 7 صورت داره یعنی 8 صورت هم بوده. اتفاقا بعدن حالا که برای چاپ دوم میخوایم این کار بکنیم صورت هشتمش رو پیدا کردم، یعنی درست به اندازه زبان اوستایی و فارسی باستان صورت‌های صرفی داره نام. مثلا از خانه رفتم یا به خانه رفتم با هم دیگه فرق میکنه، شکل تغییر پیدا میکنه، شکل واژه تغییر پیدا میکنه. اون وقت پس معلوم شه اگر هم ساختگی بوده این زبان حداقل 2500 سال پیشینه داره. بعدن این رفت خارج، بالاخره کتاب خودش راه خودش رو پیدا میکنه، از دانشگاه گراتس اتریش برای ما یه نامه خیلی مفصل نوشتن و سپاسگزاری از اینکه این زبان به نام زبان روما در اروپا شناخته میشه. ما فکر میکردیم که این اشخاص که روما هستن، یعنی گونه ای از کوریا هستن، اینها تا حدود بیزانس غربی اومده بودن و نامه شما نشون میده که، یعنی کتاب شما و واژه های شما نشون میده که اینها از یونان گذشتن و واژه های دیگه ایرانی هم توش پیدا میشه. خب مقصود این که این دانستن این زبان ها برای شاهنامه که کارنامه زندگی و فرهنگ و خرد ما هست لازمه. بعض وقتا یه واژه رو امروز ما نمیشنوسته، همین بیوسار حالا تا به حال هیچ کدومتون نشیده بودیم. این واژه ها رو آدم باید بدونه که به اشتباه نیفته و این شرط مهم. شرط دیگه دانستن اندیشه مذهبی ایرانیان بوده در دورانی که زرتشتی بودن یا در دورانی که مهری بودن. اگه اون چیزی که گفته میشه نباید خلاف اندیشه ایرانی باشه. اونم اگر یادتون باشه درباره جهان و مکان و زمان و اینها و اینکه خداوند سرآغاز همه نیکی ها هست و اینها هفته پیش برای شما صحبت کردم. یک شرط دیگه که گفتم اشاره کردم و نشگفتمش هنوز، اون که اون کسان که در حقیقت شاهنامه رو ویرایش میکنن باید یکی از اونها عمیقاً شعر فارسی رو بشناسه و به زوایای شعر و به اون رازهای پنهان شعر آشنا باشه. من وقتی که این رو میگفتم یکی از همبندان فرزندان بنیاد نیشابور که خب حالا استادم شده از من پرسید که یعنی چی راز پنهان شعر، یعنی چی؟ من بردمش بیرون. حالا شما وقتی که میرین این دیوار رو نگاه کنید سنگ سبز داره. گفتم ببین این سنگ ها همه روی هم قرار گرفته، اما تو از کجا میدونی که اون بنا زیر کدوم یکی از اینا گوه گذاشته، یکی با چکش زده، یکی کشیده بالا زیرش آهک ریخته، تو هیچ کدوم از اینا رو نمیدونی، فقط ظاهرش رو میبینی. بنابراین این سخن فارسی هم یعنی شعر فارسی رازهایی در درون خودش داره که باید شخصی که در این کار کوشش میکنه اونها رو بشناسه. من به عنوان مثال حالا یک بیت رو میگم. اون بیت این است که وقتی که فریدون زاده میشه، خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. این بیت اولش بررسی شعر نیست، بررسی اندیشه است. جهان را یکی دیگر آمد نهاد یعنی این که کیش ایرانیان تغییر کرد. قبلا کیش ایرانیان متوجه خورشید و آسمان بود، در اینجا کیش متوجه مهر شد، یعنی نهادی دیگر برای جهان پیدا شد، نهاد یعنی بنیاد دیگه پیدا شد. خب البته تمام این شاهنامه شناسان و این استادان این همین رو معنی نتونستن بکنن، یعنی خیلی ساده از روش گذشتن. جهان را یکی دیگر آمد نهاد، ببالید بر سان سرو سهی، بتابید از او فره ایزدی. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. بیت پسین در شاهنامه های گوناگون اینطور اومده که به سربر همی گشت گردان سفر، شده رام با آفریدون به مهر. خب این اولا آفریدون نادرسته، برای که آفریدون یا آفریدون معرب واژه فریدونه. خود واژه فریدون در اوستا بوده فرعتونه، در پهلوی شده فرهتون، در فارسی شده فریدون. اون کس که نماد و نماینده فرهنگ ایران هست هیچگاه نمیاد نام فریدون پدر آریاییان جهان رو به صورت عربی بیان کنه. این پس این آفریدون نادرسته. حتی در شاهنامه خالق مطلق هم آفریدون اومده، منتها در یکی از 53 نسخه‌ای که دست خالق مطلق بوده اومده فریدون. منتها اگر ما فریدون رو به جای آفریدون بذاریم وضع به هم می‌خوره. منتها باز در اون نسخه با آفریدون به مهر اینطوری تغییر پیدا کرده، به سربر همی گشت گردان سپر، شده رام با او فریدون به مهر. این یک نسخه، 53 نسخه که خالق مطلق دیده، حدود 17 نسخه هم که خودم دیدم همه همونطور بودن، غیر از یکی که درست بود. شده رام با او فریدون به مهر، هم فریدون درست شد و هم این که معنی برگشت، یعنی فریدون رام شد به سپر، با سپر، با گردش سپر. با چی؟ با مهر، یعنی کیش مهر. باز مجدداً نهاد دیگر جهان را یکی دیگر آمد نهاد اینجا تکرار میشه. خب حالا در مصرع اول، به سربر همی گشت گردان سپر، به سر چه کسی؟ چون بینید این یه جمله است، اگر این رو برداریم جمله به فاعل و مفعول و تمام ادات فعل و اینا رو داشته باشه. به سربر همی گشت گردان سپر، بر سر چه کسی میگشت؟ درسته که پیشتر از اون نام فریدون اومده، اما این لفظ یعنی که حالا به زبان عربی میگن مصرع، این لط خودش یه جمله کامله که باید فاعل و مفعول همه پیدا بشه. اینجا اون راز پنهان شعره که باید ما بگیم به سر برش، یعنی بر سر فریدون. به سر برش، حالا اگه بخوام بگیم همی گشت وضع باز به هم میخوره، به سر برش همی گشت وضع به هم میخوره. اینجا چی میخواد؟ فکر کنی یه خوده چی؟ یه نفر گفته یه رو که نمیشه بردیم، هم که نه همی رو بردیم کم میشه. به سر برش چی رو؟
میگشت.
هی رو باید برداریم. حالا دو مرتبه میکنم، به سر برش میگشت گردان سپر، یعنی سپر فاعلی داریم چو، و به سر برش یعنی سر او یعنی فریدون کامل شد جمله، شده رام با او یعنی با سپر. درست فاعل و مفعول همه جاش در هر دو لط درست شد. این اون مسائل هست که در بعضی از جاها خیلی خیلی عجیبه. مثلا فرض کنید که در جایی که اردشیر بابکان شکست خورده و از سپاهش دور شده و گریخته و به یه جایی رسیده که دو مرد بیگانه رو میبینه. خب این که بیگانه که نادرسته که، بلکه اونا که تو خونه خودشون بودن که این اومده به خونه اونا، نمیشه که بیگانه باشه. ما تمام این نسخه رو گشتیم دیدیم در یکی از اینا اومده فرزانه، دو مرد فرزانه در خونه خودشون بودن و این فرزانه درسته، بیگانه نادرسته. بعد در همه این نسخه ها باز بیت پسیج اینه که میگن که به او بدو گفتن که از کجا رفته ای که انسان پریشان و آشفته ای. خب ببینید، اولا که از کجا رفته که اینا در خونه شون بودن و اردشیر گریخته اومده اینجا، نمیشه گفت از کجا رفته ای که. البته در تاجیکستان هنوز فعل میایم رو به کار نمیبرم، میروم میگم. مثلا به عنوان مثال من برای شما بگم که تلفن میزدم به یکی از دوستان تاجیکم که تو هتل بود، گفتم که خزید آید نزد من. من اینا رو میگم برای که به گوشتون برسه این سخن زیبای تاجیکستان. خزید آید نزد من، گفت اکنون میروم. با این که میاد میخواد بیاد پیش من، میگه اکنون میروم. برای چی؟ برای که کار او الان رفتنه، اون کنش درست رفتنه. خب من اینو با خودم فکر کردم که شاید این گونه تاجیکیش باشه. اما ضمناً رفته از کجا رفته ای با آشفته ای با هم دیگه تصابا نداره. ببینید این واژه هم به عربی میگن قافیه و استاد خالقی مطلق پسامد پیشنهاد کرده، من تصابا پیشنهاد میکنم. برای چی؟ برای که آوای فسینه و پسابا فکر میکنم که درستر از همه اینا باشه. خب رفته ای با شفته ای با هم دیگه پسابا ندارن. اونا که ادبیات خوندن میدونن که دیگه این قافیه چجوریه. این حتما باید رفته ای باید شفته ای گفته ای کفته ای همچی چیزی باشه. بنابراین این از نظر عروض و قافیه هم، از نظر فن شعر هم نادرسته. از کجا رفته ای هم که نمیشه. بنابراین اگر ما بگیم از کجا آمدی درست میشه. اون دو تا برادر به اون به اردشیر گفتن که از کجا آمدی. اگر آمدی درست باشه که دیدیم به این ترتیب اون بیت به طور کلی نادرست بود. حالا اگر آمدی که درست باشه که درستم هست، این رو ما مأخذ قرار بدیم، اون بر از الفبای فارسی چند تا واژه به دست میاد. یکی عدی، یکی بدی، یکی پدی که معنی نداره، چیزی نداریم که پدی باشه. بعد تدی بازم معنی نداره، یا مگر اینکه بستدی باشه. خب بستدی هم که به شعر نمیخوره، چیزی نگرفته. اردشیر اومده فعلا این دو تا برادر دیده. خب بعدش ردی، اینم نمیشه. بعد ددی که اصلا نادرسته، بازالم که معنی نداره. بعد زدی میشه زدی، اما باز اردشیر چیزی رو نزده که ما بگیم مثلا یک چیزی رو زده که ما بگیم تو زدی. خب شدی معنی نداره. صدی، من صد و زاد و اینا رو نگفتم چون اینا در سخن فردوسی نمیاد، هیچ کدوم نمیاد. خب شدی صدی معنی نداره. لدی، ما چیزی نداریم که با لدی به پایان برسه که معنی داشته باشه. خب مدی، فقط آمدی میتونه باشه که اون پیشم آمدی بود پس اینم میره کنار. یدی و ندی نمیشه، ودی هم نمیشه. اینجا تنها چیزی که ممکن بود اینست که همون بدی درسته. و وقتی که بدی درسته، مسلم این هست که به آیین ایرانی اون دو برادر به اون میگن که از کجا آمدی. و بدی اگر درست باشه، نمیتونن که بدی رو متوجه اون بکنن، باید بگن که تو بدی برای تو نرسه، این طور باید باشه، غیر از این دیگه چیزی نمیرسه. به مهمان این طور میگن. خب پس لذت دوم میشه که از دست از جان تو دور بادا بدی. از کجا آمدی که از جان تو دور بادا بدی، هیچ مفهوم دیگه به این نمیخوره غیر از همین. و من ترجمه میکنم که انبوه کسانی که رو شاهنامه کار کردن هیچ کدوم متوجه نشدن که از کجا رفته ای معنی نداره. و بازم مثلا خالقی مطلق، من خودم خیلی وامدارش هستم، به قول عربا مدیونش هستم، برای که کار من آسون کرده. اگر نه من باید 50 تا شاهنامه روی میزم میبود، دونه دونه اینا رو نگاه میکردم. همه این کارها رو اون مرد بزرگ بزرگوار انجام داده و من شاهنامه خالقی مطلق که جلوم هست، شاهنامه موسکو هم که جلوم باشه، این خودش یک دفعه شد 50-60 تا نمونه. بعد با چند تا نمونه های دیگه که من دارم خب اینا رو میسنجم و بنابراین حتی اینجا خالق مطلق هم که گاهگاه گفته پس آمد ندارد، میبینیم اینجا متوجه نشده که از کجا رفته ای با آشفته ای پس آمد دارد. قرار این چند نکته کوچیک خرد رو برای شما گفتم که مهمم هست که بدونید که باید اون کسانی که به کار ویروس شانو میپردازن یکیشون هم اینطوری شعر رو بشناسه. حالا نمیدونم از شما باشندگان میان سرایی رو که نمیبینم، حالا شما که اینجا هستید چند نفرتون زندگی نام من رو خوندید؟ بگید اگر کسی خونده. خوب خوبه، یکی دیگه زیادی خوندید، خیلی خوب. بعد دیدید که من شعرم چی بوده، خودتون میزان شعر من رو سنجیدید و من حالا یک بیت میخونم به عنوان نمونه. عاشق آن است که چون روح سحر در دل شب با خبر از رخ خورشید فروزان باشد. من این یک بار برای یکی از دوستان خوندم به عنوان نمونه، گفت بیت الغزل خیلی خوندم. اتفاقا بیت الغزل نیست، همه ابیات من بیت الغزل، من یه دونه بیت. اما باید بدونید که من در سال 1364 که آخرین شعرم رو سرودم که همون در کلبه عطار بود، من اون زمان گفتم که فردوسی برای این که کسی از اشعار پیشینش آگاهی نداره، برای این که تاریخ ایران رو به نظم بکشه که اینطور باقی بمونه، شروع کرد به شعر گفتن. و من که حالا کار فردوسی رو دارم ویرایش میکنم یا به صورت نثر در میارم، خب میدونید که در کار کتاب زندگی و ماجرات آریاییان من مبدع رو و مأخذ رو شاهنامه گرفتم. البته از ارسطا، متون پهلوی، کتاب های دیگه، تاریخ های دیگه از همه استفاده کردم، اما اصل خود شاهنامه است، زندگی و ماجرات آریاییان. اونایی که اینو نخوندن از همینجا میتونن تحریک کنن بخونن، برای که ما باید کم کم همدیگر رو بشناسیم و شما هم منو بشناسید، منم شما رو بشناسم، چون در یک راهی داریم گام برمی‌داریم که این راه خیلی خجسته است و برای ایرانیان بعد از 1000 سال از فردوسی داره این گام ها برداشته میشه. این خیلی خیلی خوبه. در هر صورت اون دوست گفتم که این که شما فکر کردی که بیت الغزل، نه همش بیت الغزل، اون یه دونه دیگه شو بخونه. من گفتم که عاشق آن است که چون رود خروشنده بود، همه مست و همه موج و همه جان مست و غزل خوان باشد. بس اون حال یکی دیگه هم بخونید. گفتم بس دیگه، همش بیت الغزله، لازم نیست، ولی میخونم. عاشق آن است که چون ابر ز دریا و خیزد، باز چون اشک فرو ریزد و باران باشد. اون کسانی که فکر میکنن که مفهوم عشق چی هست یه خود به اینا بیندیشن. خب من یک روز تصمیم گرفتم دیگه شعر نگم و نگفتم، برای که گفتم رسالت اجتماعی من گفتن شعر نیست که آه چی شدم و آه فلان شدم و چی اینا، بس دیگه، من از کافی گفتم، من دیگه نگفتم. اما شعر من گاهگاه اشعاری که گفتم با شعر سعدی تشخیص داده نمیشه. من خوندم یه شعر رو خوندم در یه مجلسی که چند استاد دانشگاه بودن، بعد پایانش گفتن که تخلصش، گفتم تخلص نداره، گفتن آخه معمولا سعدی تخلصش، گفتم این شعر سعدی نبود، از من بوده. و چون نمیخوام دیگه حالا از خودم تعریف کنم، درستم نیست، اما باید بدونید که این در این مرحله شعر من، شعر به استقبال سعدی گفتم، حافظ گفتم، مولوی گفتم، بابا طاهر گفتم، برودرکی گفتم، همه اینا به جای خیلی خیلی خوب نماینده شعر امروز ایرانه. من نخواستم به عنوان شاعر مشهور بشم، کما که شما من به عنوان شاعر نمی‌شناسید، به خاطر شاهنامه اومدید، همتون اینجا اومدید، به خاطر فردوسی اومدید و از این بابت سپاسگزارم از خداوند که شعر رو من ترک کردم. البته ترک کردن شعرم از ترک کردن افیون و همه اینا سخت‌تره، چون کسانی که شعر میگن اصلا توی اتوبوس دستشون به بالا اتوبوس یک دفعه یه چیزی یادشون میاد، باید اینو بردارن که یه کاغذ بنویسن، خیلی بخورن زمین اینا. نمیدونم حالا مثل که ایرانی ها همه شعر هستن، همه تون خندیدید، نمیدونم میان سرای هم خندیدن یا نه. در هر صورت خب این راز و رمز های شعر و در حقیقت نکات پنهان و نوشته در شعر فارسی. یکی دیگه از این سنجه هایی که در کار تصحیح شاهنامه به کار میره اینه که باید انسان صحنه های نبرد رو بتونه تجسم کنه که این نبرد ها چطور بوده، چون در شاهنامه نبرد زیاده. خب حالا من یکی از اینا رو برای شما میگم و اون اینه که رستم در جنگی که سیاوخش در برابر تورانیان میخواد بکنه، رستم در این نبرد سپهکش سپاه سیاوخش است. حالا سپهکش چی هست؟ سپهکش یعنی وقتی که یک سپاهی میخواد 3,000 نفر، 10,000 نفر، 20,000 نفر از یه جای به یه جای حرکت کنن، از بامداد که حرکت میکنن از یه جایی میرسن به یه جایی که باید بیستن استراحت کنن. اون جایی که باید بیستن استراحت کنن، اونجا باید حتما آب باشه. اگر رودباری، چشمه‌ای، چیزی بود که خیلی چه بهتر. اگر نبود باید اونجا چاه بزنن و مثلا به تعداد سپاه، حالا اگر 20,000 سپاهی داره حرکت میکنه، اینا از این 15,000 تاشون سوار باشن، 5,000 تا پیاده، باید برای اسبان جدا و برای مردان جدا آب. پس بنابراین با یه دونه چاه نمیشه، اقلا باید 30-40 تا چاه در فاصله های مختلف بزنن که باید اینها آبشون هم به همدیگه رسوخ نکنه. اون وقت کنار این چاه باید استخر بسنن، آب بکشن، کسانی باشن که آب رو با چرخ بکشن میریزن تو این استخر، برای که وقتی سپاه رسید اسبا از اون استخر آب میخورن و سپاهیان، خب البته نه سپاهیان، حالا با مشک اون وقت قدم آن قدیم، چون من خودم به تو خاطر دارم بعضی از آقای ممکنه بیادشون باشه که با مشک آب بکشتن توی سنگ نگاره های تخت جمشید، دو نفر فقط هستن که مشک دو توششونه، لونگ رستن و این هم از افتخارات ماست که پوشیده بودیم همیشه، فقط توی این هم انبوه در تخت جمشید دو تا هستن لونگ، اونم به خاطر این که مشک از آب ازش تراوش میکنه و جامعه ها رو خیس میکنه، باید اینا لونگ بپوشن که جامعهشون خیس نشه، به این خاطر لونگ پوشیدن. و این که یعنی پوشش ایرانی همیشه متوجه این بوده که باید تن رو که داده و آفریده خداوند هم هست محترم بدانن، خلاف اروپایی ها که دیدین همه تون میدونین همه برهنه و لخت و اگرم حد اکثر یه دونه پارچه رو اینجوری انداختن از پشت روی شونه شده، چیزی دیگه نداشتن. خب حالا دیگه از اون موضوع میگذاریم. خب این اینا باید با مشک بگردونن آب رو، هر کس که میخواد تو چادرش خودش هست بهش بدن این جریان آب. پس باید پیشتر از اینکه سپاه حرکت میکنه انبوه کسانی باشن که برن اون چاه رو بزنن و انبوه کسانی باشن که این چرخ چاه رو درست کنن که بتونن آب رو بکشن بالا و انبوه کسانی باشن که این واژه سطل به فارسی دل هست که بعدا معرف شده دلو، ما همه دلو و بلدیم اما دل رو نمیدونیم، اینها رو درست کنن با چرم و اینها درست کنن. وقتی که موضوع آب تموم شد، حالا موضوع نان هست و 20,000 نفر، 15,000 نفر، 30,000 نفر وقتی میرسن باید نان باشه اونجا، برای این 30,000 نفر چطور میتونن از یه جای دیگه نون ببرن؟ لازمش اینه که اونجا تنور بزنن، یعنی به تعداد سپاه که میره تنور به اندازه کافی زده باشن. پس از مدت‌ها قبل باید کسانی باشن که خشتمال باشن و کار تنور زدن و اینا رو بلد باشن، برن تنورها رو بزنن و بناها این تنورها رو کار بزنن. حالا این تنورها چی میخواد؟ هیزم میخواد. پس باید هیزما رو بکشن بیارن اونجا بذارن انبار کنن تا روزی که سپاه میاد بنزه کافی هیزم باشه. خب اون وقت آرد میخواد، باید این آرد رو از جاهای مختلف بیارن یا اگر نیست آسیاب درست کنن، گندم رو آرد کنن. این خب سپاه حالا خوراک میخواد، بنابراین به اندازه اون زمانم من خودم بیادم هست که البته خانواده ما اینجور نبود بهش متاسفانه، یعنی پدرم روان شد اصلا میگفت انسان باید کم غذا بخوره، مادرم هم میگفت که بچه با تربیت باید کم غذا بخوره، یعنی کم برای ما میریختن، همیشه گرسنه بودیم. حالا قدری که کشیدم من نمیدونم از کجاست، البته از بچگی برای که شیر زیاد خوردم، بعدم که بعد از 2 سال که شیر خوردم با شیر گاو هم میخوردم، یا از نژاد بالاخره نژاد فریدون باید قدش هم طور باشه. به هر صورت ولی من یادم هست، دوستان بعضی هم ممکنه یادشون باشه که من میبینم بالاخره آقایون و خانوما که همه دختر بچه‌ن، اون وقت اگه کسی زیاد غذا میخورد نام ایزد میگفتن بهش، یعنی ماشاءالله ماشاءالله بدین باز بدین بخور، اصلا خوشحال میشدن از اینکه یه کسی واقعا زیاد میخوره. زیاد خوردن یه چیز خیلی خوب بود. یه روزی من در اورامان کردستان بودم، این آقای کزوزی هم اونجا سخنرانی داشتم، اونم داشت بعد من بالای تپه صدا از پایین تپه میمد، خب کسی که بالا باشه عقلش هم اگر بلند باشه خب خیلی بلندتر هم معلوم شه. باز این کردوزی من گفت که حضرت استادی شما که روز به روز دارین قد میکشین، من خیلی بدم اومد. گفتم که حضرت استادی همین قدی که من دارم اگر در ایران و باستان بود تو خیابون میرفتم زیر پای من درم و دینار میریختن، حالا شما دارین اینو به مسخره میگین. مخصوصا اینکه غذا باید بخوره دیگه، سپاهی هستن، پهلوانن اینا، یه اندازه‌ای باید پس برای اینا باید گوشت حاضر باشه. اگر گوشت حاضر باشه باید گله‌ها رو آورده باشن اینجا از تو بیابون و قصاب باشه. حالا قصاب باشه این گوشت رو به کجا آویزون کنن؟ می‌دونی یه سپاهی باید درست کنن برای هر کدوم از این قصاب‌ها. این سپاهی‌ها باید چوب رو آورده باشن. من دارم حرف می‌زنم. خواهش می‌کنم احترام جلسات شما رو بیاد. این آخرین بار باشه. این سپایه ها رو باید چوباش بیارن، بعد نجار باشه اونا رو ببنده به هم. خب حالا برای یه سپایه ها 20 هزار نفری چند تا گوسفند باید مثلا کشته بشه؟ اقلا مثلا 200 باید کشته بشه، کمتر 200 تا کمه. 20 هزار نفر، هر 100 نفر که یه گوسفند نمیخورن که، اونا هر 10 نفری دونه گوسفند میخوردن. پس ببینید چقدر گله باید از اطراف بیارن و چقدر قصاب باشه که این کار رو هم انجام. خب حالا این نون و گوشت مگه اینا همطور که خودش پخته نمیشه؟ پس باید آشپز بیارن، آشپز فراوون به اندازه، کمک آشپز به اندازه. خب اینا رو حالا تو چی بخورن؟ بنابراین باید ظرف، دیگ، دیگبر، ملاقه، آبگردون، هم کفگیر، همه چیزا که لازم هست باید بیارن. خب حالا اینا که اومدن، پالون یک مثلا فرض کن که قاطری پاره شده، این باید اونجای کسانی باشن پالون دوز باشن، بین راه بالاخره این اتفاق میفته، پالون رو بدوزن. ممکنه این دهنه اسب یا زین برگ اسب اینا پاره شده باشه، پس باید اونجا یک مقدار زیادی چرمگر باشن. چرمگر، چرم به زبان عربیشو سرم باساد میگن، سرام حالا میگن سرام، اما چرمگر رو ما فراموش کردیم. کتاب باستان همه اومده چرمگر، چرمگرا باید اونجا باشن. خب ممکنه نعل اسبا اینها بین راه از اسب کنده شده باشه یا شکسته شده باشه، پس بنابراین اونجا باید یه مقدار آهنگر باشه و نلزن باشه، نلگر باشه، خلاصه که این اسبا رو اینطوری آماده کنیم. ممکن این اسبا کاه میخوان و یونجه میخوان و جو. اسبی که میخواد بره به کارزار باید خوب بخوره دیگه، نمیشه که نخوره که. یونجه که ما امروز میگیم به زبان اوستایی بوده اسپست، اسب که همون اسب استش هم از ریشه اد اوستایی گرفته شده، این خوراک. اد اوستایی تو ایت انگلیسی هنوز باقی مونده، تو اودل ارمنی یعنی خوردن باقی مونده هنوز. اد یعنی خوراک، خوراک اسب، اسپست. خب این اسپست هم بعد کم کم خلاصه شد، در خراسان میگن سویس، اما جاهای دیگه یونجه بهش میگن سویس. سویس همون خلاصه شده اسپسته. خب یونجه میخواد، پس این یونجه امروز یونجه رو که درو میکنن بعد میذارن تو ماشین، دستگاه هایی هست که نمیدونم دیده باشین، کامیون های میره که سبزه بارشون هست اینطوری فشار داده این کامیون ها. اون وقت برای که این یونجه رو ببرن کسانی بودن، برای هر دستگاهی دو نفر بودن که یکی با چوب میپیچید، یکی دیگه این یونجه ها رو میداد. بعد اینا مثل گیسوی دخترها که ببافن رو هم میفته، رو هم میافتاد و وقتی میبستن این بیده بهش میگفتن بیده، این یعنی یونجه خوش شده. نمیدونم دوستان دیدن این بیده زمان قدیم رو یا نه، در صورت این باز چقدر بیده میخواد، چند نفر باید بیده بزنن در روستاهای نزدیک، چون دیگه نمیتونن یونجه رو که اینجا بکارن، که روستاهای نزدیک باید بزنن تا اینا رو بفرستن. خب اینایی که اومدن اینجا یکی ممکنه مریض باشه، یکی که من میگم یعنی 100 نفر ممکنه مریض باشن، بنابراین باید عطار باشه اونجا، پزشکم باشه، همه این کارا رو بکنه. بنابراین برای سپهکشی اون چه که در یک شهر لازم است برای زندگی شهری باید سپهکش اینا رو انجام بده. خب این تازه همه کار نیست، شما شگفت زده شدید به این، اما این همه کار نیست، برای که این منزل اول بود، اینا فردا از اینجا حرکت میکنن میرن به منزل دوم، از اونجا میرن به منزل سوم، چهارم، از اینجا تا توران میخوان برن چند منزله. حالا ما بگیریم که راه رو طور انتخاب بکنن که مثلا فرض کنیم که 200 منزل هست، از این 200 منزل 150 منزلش کنار روستاهای بزرگ بذارن که خب اون روستا بتونه که کفاف کنن. اما اقلا 50 تا بله 50 تا از اینا واسه خود این تدارکات میخواد. از چند ماه پیش باید اون کسی سپرکشه این کارا رو انجام بده، مثلا در هر منزلی با چادر باشه. چون هر چی با خودم فکر کردم این چادر رو جمع کنن، چادر که نمیتونه از سپاه زودتر برسه به منزل بعدی، برای که اینا با اسب میرن، اینا میخواد با خر یا شتر ببرن، بنابراین نمیرسه به منزل بعدی که بگیم این چادرها رو بردن اونجا یعنی زدن، نه نمیشم چیزی. بنابراین برای هر منزل جدا سرپناه و چادر بخونه. وقتی کسی سپه، البته اینم به شما بگم این واژه در شاهنامه هست، سپه کش و سپه کشی، اما متاسفانه رژیم پیشین ما همین نفهمیدن، میذاشتن اداره لوجستیکی. این اداره لوجستیکی خیلی ساده تر بود که بگن سپه کشی. بعدم که واژه ها فرنگستان انتخاب کرد، به جای این گذاشت ترابری. هیچ ترابری هیچ معنی نداره. ترابری یعنی تر رو میبرن، هیچ معنی نداره. کاش که میذاشتن سپه کشی. بالاخره یه وقتی درست میشه این نام رو هم خواهم گذاشت. خب حالا رستم سپه کشه در این جنگ. توی این جنگ اومده که به یک رستم، درباره رستم، به یک دست خنجر به دیگر کمان. من این همین مثال رو برای شما باید شهر بدم. این شهرش اینه که وقتی که دو سپاه به هم می رسیدن، به فاصله دو فرسخ دورتر از همدیگه می ایستادن، برای که اگه خیلی نزدیک بیان خب احتمال ریزش و قوقع و آشوب هست. به فاصله دو فرسخ روبروی هم رده می داشتن. بعد این سپاه که آرام آرام شروع کرد به حرکت، اونا هم آرام آرام شروع کردن به حرکت، می بودن روبروی هم به یک فاصله، یعنی یک تیر پرتاب که می رسیدن، این تیر پرتاب کمانورانی بودن پیاده که تیر می زدن. مثلا فرض کنید که 500 کمانور هست یا 1000 کمانور هست که اینا کارشون تیراندازی بود. اینا هر کدوم یه ترکش داشتن. ترکش یعنی یه چیزی که تیرها بود و پشت به شونهشون از شونه می کشیدن و تیر می زدن. و خدا خواست که من کهن‌ترین ترکش های ایرانی رو که با چوب توز ساخته میشه در موزه مردم شناسی چالشتور شهر کرد دیدم. شما اگر یه وقت از اونجا شهر کرد رفتید، حتما چالشتور برید این موزه رو ببینید، یه چیزی خیلی شگفت آوریه. و هر صورت چوب توز چوبی خیلی نازک، مثل این تخت سلایی که ورق ورق میشه اینطوریه، ولی استحکام داره، یعنی میشه 30 تا یا 40 تا تیر رو توز گذاشت و بشونه. این میگن ترکش یا تیردان. خب این 5000 نفر کمانور تیرا رو میکشیدن، آماده تو کمان میذاشتن، اون فرمانده فرمان میداد. همونطور که امروز در ارتش میگن مثلا خبردار، وقتی دار گفت همه با هم خبردار میشن، یا قدم رو وقتی میگن همه با هم قدم بر میدارن، اونجا حتما یه چیزی میگفتن که ما نمیدونیم، ولی با فرمان اون این تیرا. حالا 5000 تا تیر رو هوا داره میاد به طرف سپاه دشمن، اونا هم بیکار نمیشینن، اونا هم از اون ور تیر میزنن. این که در شاهنامه بارها اومده بروبر یکی تیر باران گرفت، هوا را چو ابر بهاران گرفت، این یک نفر نیست. اگر یک نفر باشه هر چقدر هم تونتون تیر بزنه، هوا مثل ابر بهاران نمیشه. هوا مثل ابر بهاران وقتی میشه که 5000 نفر، 500 نفر، 1000 نفر با هم تیراندازی بکنن. خب این تیرا رو تا جایی که در ترکش بود میزدن، و چند نفر اسب، چند تا اسب میمرد، چند نفر انسان و کلان، اینها تشویشی چیزی در سپاه، در دو سپاه پیدا میشد یا با سپر رد میکردن. حالا ما با اون کار نداریم. تیرها تموم شد، باید پیادگان فوری خودشون بکشن کنار، سواران با نیزه حرکت بکنن. و طرز حمله نیزه این بود که باید سرشون بیارن پایین، طوری که فقط از بین دوتا گوش اسب و یال اسب دشمن رو ببینن. میدونی برای چی باید سرشون رو بیارن پایین؟ برای این که اگر طرف که از روبرو میاد با نیزه بخواد بزنه، من اینجوری که نشستم میخوره به سینه و شکمم دیگه. حالا اگه زره هم داشته باشن، زره هم پاره نشه، میخوره به استخون رو میشکنه دیگه. پس بنابراین باید دلا شد، خوابید روی اسب و از بین گوش اسب نگاه کرد، طرف مقابل رو باید نگاه کرد که بتونی نیزه رو به اون بزنی. این وقتی که خوابیده باشین، نیزه میخوره به کلاه خود و این طرف اون طرف پرتاب میشه، یعنی دیگه به ثمر نمیرسه. حالا اینم بارها بعدن خواهیم دید که دیگران که افزوده کردن به شاهنامه نادرست شد، نفهمیدن که یال و گوش، مثلا میگه نگاه کن به یال و گوش و انان. انان اصلا دیگه دیگه نمیشه، از بین دو تا گوش انان نیست دیگه، از این اشتباهات داره. خب اینا حمله میکنن. فرض کنیم که دو نفر که روبروی هم به هم دارن حمله میکنن، یکی از اینا میفته کشته میشه، یا هر دو کشته میشن، یا هیچ کدومشون کشته نمیشن. اینجا دیگه باید نیزه رو بندازن پایین، دیگه نیزه به کار نمیاد، چون نیزه 2.5 متر 3 متر طولش بوده. دیگه این نیزه 3 متری رو میخواد چیکار کنن؟ چجوری بگیرن به دست به دشمنی که بهش نزدیک هست؟ دیگه نمیتونه که. اگر از بن نیزه بگیرن دشمن 3 متر مرتفعی که نمیتونه بگیرن. اگر از این سر نیزه بگیرن 2.5 متر بن نیزه بیرون رو آسمونه، این دیگه کاربرد نداره. همین کاربردش بار اول بود که باید، اگر شما توی شاهنامه ببینید که جنگ از صبح تا بعد از ظهر هنوز نیزه دستشونه، بدونید که این بیت افسوداست، مال خود شاهنامه نیست. خب نیزه ها رو میدازن، به شمشیر میرسن، شمشیر میزنن و با سپر و با خود و فلان دیزیادی میمیرن. یکی دارم که زنده هستن بالاخره این شمشیر ها میشکنه، بعد به گرز میرسن، گرز ها رو به هم میکنن، گرز ها باز بالاخره یه عده میمیرن، یه عده که زنده هستن، گرز ها از کار میفته، بیکار میشه. اون وقت به هم خیلی نزدیکن، این گاه خنجر هست. این خنجر رو به دست راست که گرفتن، دو نفر که روبرو هم هستن، اون یکی با دست چپش دست راست اینه گرفته، این یکی دست راست اون خنجر رو کوشش میکنن که به همدیگه بزنن. این روبروی هم هستن دیگه، خیلی نزدیکن. یکی از اینا پیروز میشه، اون رو مثلا خنجر رو میزنه، اینا رو میکشه. این بعد از اینکه اگر خنجرام دست همدیگه رو پیچ دادن، اینها خنجرام دیگه افتاد، اون وقت نوبت کشتی میرسه. کشتی یعنی کمر. همین امروز هم هنوز زرتشتیان این چیزی که میبندن دور کمر میگن کشتی. به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. این دیگه آخرین جاست، اینقدر باز زور بزنن تو این یکی از اینا دیگری رو از رو اسب بتونه برداره بزنه زمین، از رو اسب برداره بزنه با اون سپر و با اون چیزایی که داره، حتما میمیره یا گردنش میشکنه، یه جوری بالاخره میمیره دیگه. این به کشتی اینا گرفتن نهادن سر. برای چی گفته میشه در شاهنامه؟ برای که سرشون رو کنار هم، برای که اینکه میخواد بکشه بالا، سرش یه جایی تکیه گاه میخواد تا بتونه بهتر کمر اینو بگیره بکشه بالا. الان هم کشتی ها نگاه کنید، دوتا کشتی گیر سرشون کنار همه، بیشتر اوقات سرشون رو به هم دیگه تکیه میدن، برای که دستشون آماده باشه بتونن بهتر کشتی بگیرن. خب حالا موقع خنجره. خب در بیتی که اومده، در مصرعی که اومده که میخوام برای شما بهش گفتم، اومده که رستم به یک دست خنجر به دیگر کمر. اولا رستم سپهکش، کارش جنگ نبوده در این دوره، هیچ در میدان جنگ نبود آماده باشه. و بعد خب به جایی رسیدن اونا که میخوان که خنجر بزنن، یعنی به فاصله 20 سانتی هم هستن، به فاصله نیم متری هم هستن. این یه کمند 60 متری به اون دستش بگیره برای چی؟ اون دستش باید آزاد باشه تا بتونه دست حریف رو بگیره. به طور کل این نادرسته. انبوه کسانی که شاهنامه کار کردن اینجور چیزا رو نمیدونن متاسفانه. و اون وقت بعد افزایندگان هم که نمیدونستن، افزایندگان چه کسانی بودن؟ یا ماموران دستگاه غزنوی بودن که میخواستن این شاهنامه رو زیاد کنن که بگن محمود 60,000 دینار میخواسته بده؟ و یا اینکه کسانی بودن که از روی یه شاهنامه دیگه می نوشتن، سواد نداشتن که اینا ملا بنویس بودن. ملا بنویس از کجا این صحنه های جنگ رو؟ من مگر چند بار در جنگ های به زمان باستان شرکت کردم؟ بدونید که من سالها درباره اینا فکر کردم. حالا که به شما میگم میبینید راست میگم. همه شیوه جنگ همینه، غیر از این نمیتونه باشه. ولی فکر کردم، من وقتی فکر کردم که باید شاهنامه رو پیروز کنم، باید اینا رو بدونم. آداب مینوشی در ایران باید بدونم، آداب خوراک رو باید بدونم، آداب مثلا فرض کنید که چون این گفته شد خان بیا راستن من یو رود و رامشگران خواستم، خب این نادرسته، برای که ایرانیان هیچ وقت در زمان خوردن می نمیشن. برای چی؟ برای مینوشی، برای خرمی بوده دیگه. خب این برای خرمی باید به هم حرف بزنن، در حالی که در ایران باستان در موقع خوراک خوردن دستور دینی بوده که نباید حرف بزنید، باید ستایش یزدان بکنید. این ستایش یزدان هم اینطور بوده: اتا آعت یزم ایده اهور مزدام، من اینک در اینجا ستایش میکنم اهور مزدام رو، یه گام چو اشم شادات که جان و راستی را آفرید، اپس شادات آبها را آفرید، اپس چو آبها را آفرید، اورورس چو ونگ و ایج را اوگاز شادات، گیاهان و روشنایی نیک را آفرید، بومیم چو ویسپا چو وهو، بوم یعنی زمین، زمین و همه سرتاسر نیکی ها، تا سرتاسر زیبایی ها، نیکی ها، عشق بود، باید ستایش راستیه. اما از اول تا آخر این رو باید یواش یواش میخوندن زیر لب و آرام آرام غذا میخوردن. غذا هم خوردن غذا هم حتما باید طوری باشه که یه لقمه طوری باشه که تو دهن جا بگیره. گاز زدن یه چیز اهریمنی بوده. نیاکان ما اگر میدونستن فرزندانشون تو این ساندویچ چطوری این نارو به خدا خجالت داره. ما فرزندان همون هستیم. یک خوراکی بود به نام بزماورد. بزماورد این طور شر ساختم رست کردنش هم نوشتم. بزماورد بود که گوشت کوبیده رو با فلفل و ادویه و چی و اینها قاطی میکردن، بعد این رو میپختن. بعدی که پخته میشد لای نان تنک، یعنی نان لواش، نان لواشی که تازه از تنور میکشن بیرون، اینا رو میریختن، این نان رو لوله میکردن. بعد وقتی میخواستن بخورن سر سفره میبردن با کارد میبریدن به اندازه که تو دهان جا بگیره. همه اینا رو ما باید بدونیم اگر میخوایم آینه تمام نمای فرهنگ ایران رو بشناسیم، باید اینا رو بدونیم. خب پس بنابراین ایرانی هیچگاه در زمان خوراک خوردن چون حرف نمیزدن، بنابراین چیزم می نمیدادن، نمیزدن در اون زمان. وقت دیگه بود. جاهایی که درست باشه اینجوریه که چون این گفته شد خان بیاراستن زبانها به زمزم بپیراستن، یعنی دیگه نمیخوردن و دیگه زمزمه نمیکردن، در حالی که در بسیاری از نسخه ها اومده زبانها به زمزم بیاراستن. همین نادرست، زبانها به زمزم بیاراستن یعنی زمزمه میکردن، یعنی ستایش خدا میکردن. این نمیشه با می همراه باشه. کی اینا رو میدونسته؟ هیچ کس اینا رو نمیدونسته. که اینا رو باید بدون آدم تا بتونه شاهنامه رو ویرایش بکنه. یکی از مهمترین چیزایی که اتفاق میفته در شاهنامه درباره ستارگانه، چون این نجوم و ستاره و اینا دربارش خیلی سخن میره. بنابراین دیگه من الان این بحثش رو نمی کنم، ولی باید اون کسانی که شاهنامه رو ویرایش میکنن حتما درباره ستاره ها و حرکتشون اینها بدونن، تا اینکه به اشتباه نیفتن که آیا مال فردوسی هست یا نیست. حرکت ستارگان سیار. روزی که اون مرد ناشناس به من با انگشت اشاره کرد، گفت استاد اگر نکنید خیانت کردید، من شب رفتم و اینها رو با خودم فکر کردم که گروهی که باید شاهنامه رو ویرایش کنن چه ویژگی ها باید داشته باشن. همه اینها رو با خودم اندیشیدم، یه مقدارم بیشتر حالا. بعد وقتی که دیدم که خداوند همه اینا رو یک جا به من داده، دیگه نباید گروه تشکیل بدیم، پس اگر من واقعا نکنم خیانت کردم. من برانگیخته شدم، بلند شدم بی اختیار از جا، دست به سوی بالا و گفتم خدا را سپاس میکنم، از فردا این کارو میکنم. حالا اینکه دست به سوی بالا میبریم، این رو باید بدونید که برای چی دست به سوی بالا میبریم. برای که ما در یک زمانی بین 20000 سال تا 7000 سال، 7000 سالش مسلمه، ولی 20000 سالش رو حدود 20000 سال تا 7000 سال کیشمون کیش آسمان بوده و خورشید و ستارگان رو نیایش می‌کردیم. در طول این مدت طولانی اون وقت کم کم این سوار فلکی و بعد برج‌ها و بعد حرکت خورشید و در بین برج‌ها و اینها بالاخره تا به گاهشماری خیلی شگفت زده میشید اگر بدونید نیاکان ما 8000 سال پیش به گاهشماری خورشیدی رسیدن. و گاهشماری خورشیدی که خیام درست کرد همونه، و بعد پاپ گرگوار مسیحی که گاهشماری میلادی رو درست کردن از روی کار خیام درست کردن. استاد روانشاد احمد بیرش که در این زمینه کار کرده، خواهش میکنم شما برای که ببینید بزرگانتون چقدر کار کردن، یک بار برید، میدونید که بنیادی کتاب خونم داره، از این پله ها برید بالا، برید یک بار از آقای ابراهیمی خواهش کنید این کتاب به شما نشون بده، یه ورق بزنید ببینید انبوه جد. انسان واقعا مات میمونه. یک انسانی در طول زندگی گوهربارش صد و خورده سال عمر کرد، تا آخرین روزا هم کار میکرد. بعد وقتی که این کارا رو انجام داد یک سمیناری تشکیل داد که من هم باید میرفتم صحبت میکردم، منتها من متاسفانه قبلا تاجیکستان دعوت شده بودم، رفتم تاجیکستان. بعد که برگشتم شنیدم که یک آمریکایی این جداول اینها رو برده و در یک ابررایانه اینها رو سنجیدند و محاسبه کردند و معلوم شد که گاهشماری خیامی در هر 1,200,000 سال فقط یک روز اشتباه داره، در حالی که گاهشماری مسیحی در هر 3,333 سال یک روز اشتباه داره. شما بسنجید خودتون دونید که نیاکانتون چه کار کردن با ما، از کجا به کجا رسیدیم. ما تا این دردها رو نشناسیم، تا عظمت و بزرگواری نیاکانمون رو تشخیص ندیم، هیچگاه نمیتونیم فرزندان شایستی برای اونا باشیم. اگر میخوایم ایران رو آباد کنیم، درخشان کنیم، افتخار بکنیم به اینکه ما فرزندان اون هستیم و اونها افتخار کنن به ما که فرزندان خوبی داریم، باید بالاخره فرهنگ نیاکان رو درک بکنیم. این البته در این راه گام برداشتید، گامتون خودسته بود، کم کم باید مطالعاتتون رو زیاد بکنید، به اندازه‌ای که بخواید در کتابخونه بنیاد نشود کتاب هست که این از اینا آگاه بشید. از جمله یک کتاب خیلی خیلی خوبی که ما داریم، جستاری در پیشینی دانش کیهان و زمین در ایران وج، آقای مانوئل بربریان نوشته. بربریان، مانوئل بربریان، استاد مانوئل بربریان، یکی بزرگترین لرزشناس جهانی است و یکی از سه آتشفشانشناس جهان و یکی از سه لرزشناس، یکی از زمینشناسان مطرح جهانی. این عضو اولین عضو بنیاد نیشابور بود و بعد در اون میان اون تنش‌های عجیبی که بین ایران و آمریکا بود، دولت آمریکا از ایشون محترمانه دعوت کرد تا اینکه بره در اونجا و سخنرانی کنه در آکادمی علوم نیویورک و همون روز هم عضویت آکادمی علوم نیویورک رو بهش دادن. از طرف چون در اینجا ایرادی گرفته بودن براش اینا از طرف دستگاهی که تو زمین‌شناسی کار میکرد، ناچار شد که زن بچه‌شون ببره الان اونجا، ولی با مهر ایران زندگی میکنه، همه کاراش باز برای ایران، مرتب سالی یک بار میاد. بالاخره بشناسید که برادر بزرگ خودتون رو باید بشناسید، آقای استاد مانوئل بربریان. این کتابش هست، شما میتونید شگفتی های کار نیاکان رو در زمینه دانش های زمین و کیهان یعنی ستاره ها اینها اونجا بخونید. این مختصر از مطالبی بود که من درباره سنجه هایی که باید برای ویرایشان به کار بره با شما در میان گذاشتم. مفصلتر از این رو به امید خدا در پیش گفتار شاتون شاهنامه، این شاهنامه 6 جلد خواهد شد در همین قطع رحلی که در دست شما هست، یک جلدم مقدمات میرسم، همین جور چیزها رو مفصلتر اونجا میارم با شواهد زیادتر که به دستون خواهد رسید. حالا ما 10 دقیقه فرصت داریم که این دو صفحه، یعنی دو صفحه باشه، این شما اولین کسانی هستین که این شاهنامه ویرایش رو، ویرایش شده رو میبینید. کسانی دیگه غیر از ویراستارانی که به من یادی کردن در کار چاپ و اینا، هیچ کسی که اینو ندیده. حالا اینو آغاز میکنم، شما پرسشتون باشه آخر، شما دو تایی با هم ببینید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارم. خداوند جان و خرد یعنی اهورامزدا، یعنی فردوسی در آغاز گفته به یاری اهورامزدا و بعدم گفته اندیشه بشر بالاتر از این نمیره، یعنی درباره خدا چیز دیگه نمیتونی بگی بالاتر از این باشه. آفرینش ایزدی میرسه به برترین نقطه که جان باشه درش و بعد در بین جانداران میرسه به برترین جاندار که انسان باشه و باز در آفرینش انسان برترین چیز خردشه. با شما خودتون ببینید الان انسان ها به جایی از خرد رسیدن که در ایران خوشبختانه دومین گوسفند مصنوعی رو به دنیا آوردن و در کشورهای دیگه هم همینطور. این کارم همه جا نیست، این دانشمندان پرتوان ایران هستن، شاید در 3-4 جای دیگه دنیا این کار صورت گرفته باشه که در ایران هم صورت گرفت. خب وقتی که اینجوری دست میبره بشر به آفرینش، حتی بنابراین خردش خرد بالاگیرنده ایه که برترین چیزیست که خداوند در جان آفریده و ما به این وسیله میتونیم این اندازه درباره خدا صحبت بکنیم و بیشتر از این دیگه نمیتونیم بگیم. هر چی که هست هست، بالاتر از این هست، اما این اندازه بشر میتونه بگه که دیگه بالاتر از این نمیتونه بگه. بدبختانه بیت دوم رو که همتون میبینید ریز نوشته شده و شماره هم داره، این بیت افزوده است، یعنی افزودندگان از آغاز شاهنامه دستکاری های خودشون آغاز کردن. به نام خداوند نام و خداوند جای. اولا خود ما نمیتونیم به خداوند نام بدیم، مثل اینکه یه سلول نمیتونه به ما نام بده. سلول احساس خودش رو درباره این پیکر اگر بتونه بسنجه، یه احساسی نسبت به این پیکر داره، اما نمیتونه به این پیکر نام بده. او از کجا میدونه که این هوشنگ فریدون رودابست سیندخت تحمورس کی هست؟ هیچ، اون سلول طاقت نداره، بشر هم طاقت نداره، توان نداره. که فقط اون که خداوند جان خرد که میگیم، این صفته، صفت خداست، خدایی که جان رو آفرید و بر جان برترین پایگاه خرده، خرد رو هم آفرید. این اندازه نام نداره و بنابراین خداوند نام ندرسته. بعد خداوند جای چی؟ خداوند جای چه معنی داره؟ مگر خداوند در سر تا سر کائنات نیست؟ اگر خداوند خرد جهان باشه، بنابراین جای نداره، نمیتونه که این سخن از آن نیاکان ما باشه. هیچ وقت در سر تا سر ارسطو و متون پهلوی اینها نیامده که خدا جا داره و خداوند جای نداره و خداوند روزیده رهنمایه. ببینید این صفت رو برای خداوند، یعنی خداوندی که روزی به ما میده، این هم مطابق اندیشه ایرانی نیست. چرا؟ الان من برای شما واج خوردن رو، موقعی که ایرانی داره خوراک میخوره، داره میگه خداوند تو جان آفریدی، راستی آفریدی، آبها رو آفریدی، گیاهان رو آفریدی، زمین و سر تا سر پیدایش نیک رو آفریدی، من ستایش میکنم. دوباره میگه خداوند تو رو ستایش میکنم که تو جان آفریدی و راستی رو، گیاه آفریدی، جان آفریدی، زمین رو آفریدی، زمین زیبا رو آفریدی، دو مرتبه، صد مرتبه تا وقتی خوراکم. آیا کسی که در هنگام خوردن به روزی دهی خداوند اشاره نمیکنه، آیا در بزرگترین نامه، یعنی کارنامه هویت خودش میاد به روزی دهی خداوند؟ خداوند تو راستی آفریدی، خداوند جان آفریدی. این بیت به همین دلیل از شاهنامه نیست. خداوند کیهان و گردان سپهر، این گیهان، گیهان اینجا نه، بله نه اینجا گیهان نه، چون دیگه کم کم گیهان شد. گی از ریشه گی یعنی جان، و ایرانیان که جهان رو جاندار و بزرگ میدونستن و انسانها رو جاندار و کوچک، مه جهان و که جهان، مه جهان و که جهان، بعدن در بین عارفان ایرانی بعد از اسلام تبدیل شد به عالم صغیر و عالم کبیر. نمیدونم کدومتون کتاب حقوق جهان در ایران باستان رو من رو خوندید؟ چند نفر خوندید؟ از بچه های پیشین همه تازگی ها نخوندن. این در اونجا در این باره یه نفر هست. بعد در این باره اونجا خوب من توضیح دادم که جهان بزرگ گیهان برای این گفته میشه که برای که جان داره، و ما هم همطور که یک پیکر جان داره، سلولش هم جان داره و جانشون هم به هم دیگه پیوسته است، همونطور هم که جهان بزرگ خداوند جان داره و ما هم که دونه دونه جان داریم به او پیوسته هستیم. نه تنها ما، بلکه درخت و بلکه گل و بلکه جانوران، همه به جان جهان پیوستن. و اون وقت بعد بزرگترین گناه در نظر ایرانیان بود که جان جهان رو آزار بدید. جان جهان رو آزار دادن یعنی خداوند رو آزار دادید. اگر پای یه مرغ بزنید بشکنید، یعنی خدا آزار دیده، یعنی برای که از بخشی از آفرینش خداوند آزار دید. و ایرانیان سعی میکردن که هیچ درباره گناهشون، درباره برخورد با جان جهان نباشه. بزرگترین کار و وظیفه و خیشکاریشون بود که جان جهان آزار نبینه. خب به همین دلیل بود که گیهان شد، از ازش گی یعنی جان. بعد این گیهان در زبان کردی شد گیان، گیان یعنی جان. یعنی جان. در زبان کردی هم الان چند نفر کرد داریم اینجا؟ گیان میگن. بعد هنوز گیان هست. بعد گیان تبدیل میشه به گان و جان میشه. به این دلیلی که گیهان درسته. خداوند کیهان و یا گیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است. ببینید این بیت درست نقیض خداوند نام و خداوند جای بود. حالا شما خودتون خردتون رو جایگزین کنید اینجا، یعنی به کار بگیرید. این کسی مثل فردوسی که به فاصله یک بیت که نمیاد اندیشه خودشو رد بکنه، که این دوتا کدومش درسته، کدومش روان انسان رو میبره بالا، کدوم از نظر خرد سنجشش شما رو شادمان میکنه، خداوند نام و خداوند جای یا زنام و نشان و گمان برتر؟ کدومی که اگر این مال فردوسی اون از فردوسی نیست. این دلیل، ببینید حالا دلیل ما از دلیل فرهنگی هم وارد شدیم، اما دلیل سنجش خرد هم یکی از این چیزهایی که سنجه هایی که هست که من فراموش کردم بگم، اینه سنجش خرد باید خرد رو به کار بگیریم. آیا ممکن هست مثلا این نه خوب نگاه کنیم. من فکر میکنم به بچه کلاس 5 مثلا همین جوانی که اومده کلاس چندی بود تو درست خوب میگم اینا رو یا نه میفهمی اینا رو میفهمه سبب راهنمایی میفهمه که راست میگم. این خداوند نام خداوند جای این که میگه زنام و نشان و گمان برتر است. حالا نام که اونجا بود جای هم یعنی نشان نشونی فلان یعنی جا دیگه. حتی میگه از گمان هم بالاتره، نه تنها نام نداره نه تنها جای نداره بلکه گمان از گمان ما هم برتر است. اون اندازه که فکر ما هست از اون بالاتره. نگارنده برشده گوهر است. این یک مبحث خیلی مفصلی است. اون که بالاخره یک معماری میخواد یک خونه بسازه، اول پیشتر از اینکه خونه رو میخواد بسازه در اندیشه خودش این خونه رو تجسم میکنه. بعد اینکه خونه رو تجسم کرد میاد روی کاغذ میکنه. بعد اینکه روی کاغذ کشید میدن پیاره میکنن و کار میکنن گروه های مختلف. اول پیکنه و بعد میبرم آهنگره و بعد خشتگره و گروه های مختلف کار میکنن تا این خونه برسه به نتیجه برسه. و وقتی که به نتیجه رسید اون اول اون کسی که این نقشه رو کشیده این تو نظرش بود که چطور میشه چطور این خونه به ثمر میرسه. این خونه اول در اندیشه بود. اندیشه همون جهان مینو هست، یعنی جهانی که جهان مینوی که خداوند پس مفهوم اینه که خداوند پیشتر از آفرینش همونطور که بشر می اندیشه و در فکرش درست میکنه و بعد عرصه عمل میاره، خداوند اول آفرینش رو در جهان مینوی فراهم میبینه و بعد در جهان مادی دنبال میگیره. نگارنده برشده گوهر یعنی از آمیب و از نمیدونم کلوخ و سنگ و اینا تا برسه گوهری که برتر میشه میاد بالا میاد بالا تا به انسان برسه. یعنی این خداوند در جهان مینوی اول نگاشته، اول در اندیشه در جهان اندیشه و در جهان مینوی خداوند همه اینها اندیشیده شده و بعد به عمل اومده. مفهوم این بیت اینه. خب همینجا یک بیت دیگه میگیم: خرد را و جان را همی سنجدوی، در اندیشه سخته که گنجدوی. ببینید این مفهوم همون بالایی در نام و گمان و نشان فلان بالاتره. خودتونم بسنجید میبینید که در اندیشه سخته که گنجدوی. این که اینجا سخن رو سست میکنه. و تا هفته دیگه شما این دو صفحه رو بخونید با امید خدا از هفته آینده شروع کنیم بخوندن. اون کسانی هم که روزه دارن روزشون مبارک باشه. از یزد دیروز برای من یکی از دوستان چیز آورده، زنبیا بامی آورده، چایی آبشن و اینا هم هست و چایی و پنیر هم هست. کسانی که روزه دارن غیر از این شیرنی و غیر از اون چیز برن بعدن توی آشپزخونه چایی و نون پنیر و اینا هم بخورن. شاد باشه. تو باشه این رو بشه.